بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم الرحيم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در ذیل بحث اصل مثبت و مسئله استثناء واسطه خفیه دو مورد را به عنوان مثال ذکر می‌فرماید که یک موردش خیلی محل ابتلا و در شرع منشأ ترتیب اثره و باید روشن بشود ان شاء الله. یه موردش هم خب گاهی محل ابتلا واقع می شود. اون موردی که گاهی محل ابتلا است عبارت از این است که اگر یک نجاستی با یک جسم دیگری که اون جسم متصف به جفاف است ملاقات بکنه، این نجاست ملاقیه قبل از آنی که ملاقات بکند دارای رطوبت بود، ولی در زمان ملاقات نمیدانیم که آیا رطوبتش باقی بود و در نتیجه جسم دیگر به واسطه ملاقات تنجس پیدا کرد، یا اینکه در حال ملاقات رطوبتش از بین رفته بود و در نتیجه تلاقی بین دو شیء متصف به جفاف حاصل شده بود و در نتیجه ملاقات موجب تنجس جسم دیگر نشده. اینجا مرحوم شیخ می‌فرماید که ما استصحاب می‌کنیم رطوبت این نجس را، استصحاب می‌کنیم بقای رطوبت این نجس را، و با این استصحاب اثبات می کنیم تنجس اون جسم دیگر را. برای خاطر اینکه اینجا یک واسطه ای وجود داره و این واسطه عقلیه است، لکن چون واسطه عقلیه خفیه است لذا استصحاب ما در اینجا مثبت نخواهد بود، اشکالی به استصحاب وارد نخواهد شد. حالا اون واسطه چیه؟ می‌فرماید اون واسطه این است که رطوبت نجاست به حسب نظر دقیق عقلی این موجب تنجس اون شیء ملاقی نمی شود. اونی که موجب تنجس و مؤثر در تنجس سرایت النجاسه است. نجاست اگر از ملاقا سرایت کند به ملاقی و ملاقی متأثر بشود، این موجب تنجس ملاقیه، و الا نفس بقاء رطوبت نجس ولو فی حال الملاقات، این چه ارتباطی به تنجس ملاقی دارد؟ چه تأثیری در تنجس ملاقی میتواند داشته باشد؟ رطوبت ملزوم برای سرایت و سرایت موجب تنجس ملاقیه. لکن ایشون میگه با اینکه مسئله به حسب دقت عقلیه این چنینه، اما عرف این حرف ها سرش نمیشه. عرف استصحاب میکند بقاء رطوبت نجس رو و نتیجه میگیرد تنجس ملاقی را. در حقیقت این واسطه با اینکه واسطه هست، چون واسطه خفیه است، وجودش کل عدمه و مانع از جریان استصحاب برای اثبات تنجس ملاقی نمی شود. این رو مرحوم شیخ به عنوان یک مثال برای واسطه خفیه ذکر کردند. لکن به ایشون این اشکال شده و می توان این اشکال رو کرد که اونطوری که ما دیروز واسطه خفیه رو معنا کردیم، ما معنا کردیم که عرف با نظر دقیق خودش اثر را مربوط به ذل واسطه میبینه و اصلا به نظر عرف واسطه ای در کار نیست. هرچه هم دقت بکنه و دقت عرفیشو به کار ببندد، اصلا عرف واسطه نمیبینه. الخمر و حرامون میگه بین خمریت و حرمت واسطه ای وجود نداره. حرمت اثر خمریته، همونطوری که دیروز توضیح دادیم. آیا با این معنایی که دیروز برای خفاء واسطه ذکر شد، در این مثالم مسئله این چنینه؟ آیا اگر شما از عرف بپرسی که تنجس ملاقی در رابطه با رطوبت ملاقات یا در رابطه با سرایتی است که بخ پیدا میکنه. آیا این یک مسئله است که بر عرف مخفیه؟ عرف ملاقات را چرا مؤثره در نجاست میبینه؟ آیا این ملاقات یک مسئله تعبدیه یا اینکه ملاقات ملازمه با سرایت؟ اگر به عرف این مسئله رو شما بگویید با نظر دقیق خودش درک میکند که سرایت عامل تنجس ملاقی است و سبب تنجس ملاقی. اون وقت چطور می شود ما در این مثال بگوییم عرف هیچ واسطه رو نمی بینه؟ همین که ملاقا رطوبت داشته باشه حکم می کند به اینکه ملاقی نجسه. رطوبت ملاقا به نجاست ملاقی چه ارتباطی داره؟ دو تا حکم، دو تا موضوع داره. رطوبت وصف ملاقاست، نجاست حکم ملاقی. چه ارتباطی با هم داره؟ خب عرف میفهمه که ارتباطش در رابطه با سرایته. یه مسئله مخفیه بر عرف نیست. این طور نیست که عرف با نظر دقیقش این معنا رو درک نکنه. بله یک وقت نظر مسامحی عرف رو شما مطرح می کنید. در نظر مسامحیش چرا؟ لکن نظر مسامحی عرف ملاک در این مسئله نیست، بلکه نظر دقیقش ملاک در این مسئله است. و در نظر دقیق عرف مسئله روشنه که باید بین ملاقی و ملاقات یه ارتباطی وجود داشته باشه، یک تأثیر و تأثری باشه، و این تأثیر و تأثر مربوط به سرایته نه مربوط به نفس رطوبتی که در ملاقا موجوده. خب بله، خب بله، گفت بر منکرش کسی قبول نه. میدونیم لازمش هست ولی لازمه عقلیشه. بس همینه که آیا این لازم عقلی رو عرف نمی بینه اصلا؟ این از وسائط خفیه است یا نه عرف هم سرش میشه این مسئله، درک میکنه این مسئله را که سرایت مؤثره در تنجس ملاقیه؟ اگر سرایت مؤثره، حکم مربوط به سرایته، استصحاب رطوبت نمیتواند سرایت رو اثبات کنه، نمیتواند اثر مترتبه بر سرایت رو اثبات بکنه. این جزء همون موارد اصل مثبته، نه جزء مواردی که واسطه خفی باشه. این یک مطلب که حالا این خیلی محل ابتلا نیست، اما یک مشکلی که محل ابتلاه این مسئله یوم و شکه. خب در آخر ماه رمضان، روز مردد بین این که آیا آخر رمضان یا اول شوال، خب اینجا یه استصحابی جاری می شود، استصحاب بقاء رمضان. استصحاب بقاء رمضان معناش این است که یوم الشک واجب الصومه. و اگر نظرتون باشه در ادله‌ای که ما برای اصل حجیت استصحاب ذکر می کردیم، یکی همین روایات سمل رویا و افضل رویا و الیقین لایت خلوه شک بود، و اونجا عرض کردیم که مرحوم آی آخون در کتاب کفایه خواسته اصلا این مسئله رو از باب استصحاب جدا بکنه و می فرماید یه روایاتی در این باب هست که ملاک را اصلا رویت قرار داده و هیچ مربوط به استصحابم نیست. ما اونجا جواب ایشون رو دادیم و بعضی از روایات همین مسئله که تعبیری شبیه لا تنگز الیقین به شک درش شده بود که جز با استصحاب تطبیق نمی کرد، گفتیم نه، اینجا مسئله استصحابه. لکن بحث در کاربرد این استصحابه. خب شما روز سیوم مردد بین آخر ماه رمضان و مردد بین اول شوال یه استصحابی دارید، استصحاب بقاء رمضان یا استصحاب عدم دخول شوال، فرقی نمی کنه. این استصحاب بقاء رمضان گریبان شما رو میگیره، میگه امروزی که یوم الشک به مقتضای استصحاب باید شما روزه بگیرید. خیلی خوب، روزه گرفتید. این حکم رو استصحاب ثابت کرد بدون هیچ تردیدی. حالا میاییم سراغ فردای یوم الشک. فردای یوم الشک رو شما میخوایی بگی عید فطره. بله، ما معنا عید الفطر، عید فطر معناش چیه؟ عید فطر اول یوم من الشوال. اثرش چیه؟ حرمت الصوم، مثلا استحباب القسل، استحباب صلات العید و در عصر حضور امام وجوب صلات العید. خب این فردای یوم الشک، ما این اولیت رو از کجا ثابت بکنیم؟ استصحاب بقاء رمضان گفت این یوم الشک رمضان و روزه بگیر. لازمه عقلی این که یوم الشک رمضان این است که فردا اتصاف به عنوان اولیت پیدا بکنه، و تا اتصاف به عنوان اولیت پیدا نکنه عنوان عید الفطر تحقق پیدا نمی کنه. برای اینکه از هر مسلمانی شما سوال بکنید که عید فطر کدام روزه، میگوید اول یوم من شهر شوال. این اولیت از کجا ثابت میشه؟ مشکله مسئله اینجاست و این اشکال دامنش وسیعه و در ماه ذی‌حجه که عنوان روز نهم عنوان عرفه پیدا میکنه و وقوف به عرفات واجب میشود و روز دهم که عنوان عید قربان پیدا میکنه و باید حجاج در منا باشند و اعمال منا رو انجام بدن، این اشکال به اونجا هم سرایت میکنه. خب اگر آخر ماه ذی‌قعده یک یوم شکی داشته باشید، به استصحاب ذی‌قعده رو عرض می شود که ادامه دادید، اما فردای اون روز اول ذی‌حجه است از کجا؟ نه روز از اون یوم شک گذشت، یوم عرفه است، این از کجا؟ 10 روز که گذشت عید قربانه، این از کجا؟ اینها همه لوازم عقلیه مسئله است. اگر امروز یوم شک رمضان باقی باشه، لازمه عقلی بقاء رمضان در یوم شک این است که فردا اول یوم شوال باشه. بر این استصحاب چطور این لازم بار میشه و آثار این لازم بار میشه؟ که عمده آثار این لازمه. اگر یوم شک از رمضان رو من روزه گرفتم، فردا کدام دلیل میگه روزه حرامه؟ شما بگید عید فطر، احراز نشده عید فطر. عید فطر اول یوم شواله، این اولیت از کجا احراز شد؟ این اولیت رو از کجا شما به دست آوردید؟ مرحوم شیخ اینجا مسئله رو با خفاء واسطه میخواد حل بکنه، میخواد بگه درسته که یک همچه لازمی وجود داره و یک همچه مشکلی در اینجا تحقق داره، لکن عرف عرض میشود که دیگه این واسطه رو نمیبینه. عرف وقتی که بهش گفتی امروز یوم شک جزء رمضانه، دیگه بین این رمضان بودن امروز و عید فطر بودن فردا، نه اینکه دوئیت ببینه، اصلا مغایرتی بین این دوتا احساس نمی کنه. وقتی گفتید امروز یوم شکه روزش واجبه، استصحاب بقاء رمضان اینجا حاکمه، عرف میگوید وقتی که امروز کنه جزء رمضان شد، این عبارتون اخرای این است که فردا اول شواله. بین اولیت فردا و بقاء رمضان در امروز یک مغایرت و دعیتی نمیبینه که حالا بیاد اثر رو بر اون واسطه بار بکنه و بگه استصحاب بقاء رمضان جنبه مثبتیت داره. مرحوم شیخ از این راه میخواد مسئله رو حل بکنه، لکن خب محققین اشکال کرده اند به ایشون که مسئله را همینطور نمی شود چشم رو روی هم گذاشت و گفت نه واسطه خفیه و چون واسطه خفیه استصحاب همه این مسائل رو می تونه درست بکنه. نه، مسئله اینطور نیست. اولیت خودش یک معنایی است از نظر عرف. اینطور نیست که عرف با نظر دقیق معنای اولیت رو درک نکنه. اولیت یک معنایی است. مبدئیت برای شهر، مبدئیت برای سلسله ایام، اولین حلقه سلسله برای عرف مطرحه، برای عرف قابل هضمه، برای عرف قابل تصوره. اینطور نیست که ما استصحاب بقای رمضان رو جاری بکنیم و عرض می شود چشما رو هم بگذاریم بگیم دیگه بقای رمضان عبارتون اخرای از اولیت فرداست. نه، اولیت یک عنوانیست از نظر عرف، مخصوصا با اینکه ملاحظه میکنه که میبیند که در ذهن تمام مسلمان ها این است که عید الفطر اول شوال، عرفه تاس و ذلحجه، روی این تاسه تکیه میکنه، قربان عاشر و ذلحجه، روی این تکیه میکنه عرف. با تکیه ای که روی این عناوین داره، اون وقت چطور ما به استصحاب بقاء رمضان میتونیم اولیت فردا رو برای ماه شوال درست بکنیم؟ چطور میتونیم احکام عید رو بار بکنیم؟ چطور میتونیم بگیم روزه فردا حرامه؟ حرمت موضوعش اول الیومه. این اول الیوم از کجا احراز شده؟ این اول الیوم از کجا به دست آمده؟ عرفه تاس و ذلحجه است. این تاسه از کجا به دست آمد؟ قربان عاشر و ذلحجه، این عاشر از کجا ثابت شد تا عنوان عید قربان داشته باشه؟ لذا یک مشکله مهمی است در این باب، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون نکته این است که آیا اولیت یک عنوان مرکبیه یا یه عنوان بسیطیه؟ اول الیوم من شوال، نفس این صفت اولیت، آیا این عنوان اولیت یک عنوان بسیطه و معناش همون مبدئیته، یا اینکه یک عنوان مرکبیه که ترکیب از این شده باشه؟ یعنی امروز، خوب دقت بفرمایید، امروز جزء شوال باشد و دیروز گذشته جزء شوال نباشد. این معنای اولیت که مرکب از یک وجود و عدمی هست. امروز جزء شوال بودن، دیروز گذشته جزء شوال نبودن، اینها دو جزئی هستند که مرکبی را به نام اولیت تشکیل میدن. یا اینکه نه، اولیت یه معنای بسیطیه، آغاز بودن، مبدأ بودن، اینکه دیگه ترکیب درش وجود نداره، این یه معنای بسیطیه. مبدأیت یکی از حقایقه، یکی از اوصاف واقعیه است. اگر ما اولیت رو یک معنای مرکبی بگیریم، میشه یه راه حلی براش درست کرد. راه حلش اینه، میگیم خب این یوم شکی که شما استصحاب رو درش جاری کردید، مگر به استصحاب نگفتید امروز شوال نیست و رمضانه؟ چرا؟ فردای این یوم شک هم که شما قاطعید به این که از شواله، منتها اولیتش رو نمیدونید. این نکته تو ذهنتون باشه که فردای یوم شک کونه من شوال مسلمه، اما کونه اول شوال مشکوکه، برای اینکه احتمال میدیم یوم شک جزء شوال بوده. اگر یوم شک جزء شوال بوده، فردا دوم شواله. اگر یوم شک جزء رمضان بوده، فردا اول شواله. و شک شما که زائل نشده، همون شکی که در یوم شک مطرح بوده، همون شک در فردا هم مطرحه، منتها در یوم شک به عنوان رمضان مطرحه، فردا به عنوان اولیت و ثانویت شوال مطرحه. خب اگر ما اولیت رو یک عنوان مرکبی گرفتیم، میتونیم بگوییم که فردای یوم شک قطعا شواله، بله. امروز یوم شک هم که استصحاب میگه از رمضانه، این استصحاب با اون وجدان زمیمه به هم شد، اولیت درست شد. برای اینکه اولیت اینه، این یوم از شوال باشد، خب این که بل وجدان هست. روز گذشته از شوال نباشد، اون رو هم استصحاب دلالت کرد. اگر اولیت یک معنای مرکبی باشه، به استصحاب و وجدان میشه درستش کرد. اما اگر اولیت یک معنای بسیطی شد و واقع مطلبم همینه که اولیت یک معنای بسیطیه، مبدئیت و... که کلمه آغاز رو که شما میشنوید یک معنای بسیطی تو ذهنتون میاد. خب این معنای بسیط به نام مبدئیت رو ما به استصحاب بقاء رمضان در یوم شک چجوری عرض می شود نادیده بگیریم و چجوری ثابت بکنیم؟ مشکله مهم در اینجا اینه، چه کار بکنیم اینجا؟ بگید عرف نمی فهمه؟ نه، می فهمه عرف این معنا رو. واسطه خفی نیست، اون طوری که ما در الخمر و حرامون در رابطه با اسکار مسئله رو مطرح کردیم. معنای واسطه خفیه یعنی عرف سر در نمیاره. عرف وقت دیدید شارع میگه الخمر حرامون، میگه خمر موضوع حرمت، دیگه نمیشینه رنگشو حساب کنه، بوشو حساب بکنه، اتخاذ از عنب و حساب کنه، مسکریت و دوران و تردید رو در مسئله پیاده بکنه. اما اولیت عرف درک میکنه. خود عرف در مسائل عرفی چقدر رو عنوان اولیت تکیه میکنه. اول من ورد فی المجلس کیه؟ اول من ورد فی درس کیه؟ اول من ورد فی الحوزه کیه؟ اینا مسائلی است که از نظر عرف مورد دقت و مورد نظره. پس چه کنیم اینجا؟ این مشکله چجوری حل بشه؟ آیا برای حل اشکال این حرف رو بزنیم که از بعضی از محققین، ظاهرا مرحوم محقق نائینی است، نقل شده که بگیم اصلا ایشون این حرف رو فرمودن، که البته حرف بعیدی هم هست، که بگیم که اینی که اسلام میگوید عید الفطر اول یوم من الشوال، این مقصود اول یوم واقعی نیست. ما اینجوری فکر میکنیم عید فطر اول یوم من الشوال یعنی اول واقعی، هر روزی که واقعا اول یوم از شواله او عید فطره، و اگر یه روزی هم بعد معلوم بشه که یوم شکی که ما روزه گرفتیم اول یوم شوال بوده، ما اظهار تأسف میکنیم، میگیم متاسفانه ما یوم شک رو روزه گرفتیم، بعد معلوم شد و اول یوم من از شوال بوده، عید بوده و ما جاهل به این معنا بودیم. ایشون میگن نه، ما برای حل این اشکال این حرف رو نمیزنیم، اصلا معنای عید فطر اول یوم من شوال نیست. معنای عید فطر یعنی اون روزی که یا شما ماه رو دیدید یا 30 روز از رمضان گذشته. اینجا که شما به استصحاب یوم شک وضعش رو روشن میکنید، معناش این میشه این یوم شک به زمینه 29 روز میشه 30 روز. فردا به عنوان گذشتن 30 روز عید فطره. حالا میخواد به حسب واقع اول یوم شوال باشه یا نباشه. معنای عید فطر گذشتن 30 روز از رمضانه. معنای عید فطر رؤیت هلال شواله، ولو اینکه شب اول هیچ کس نبینه و شب دوم ببینن، همون شب دوم که دیدن اون روز روز اول شواله. بعضیا از این راه خواستن وارد بشن. خب این برای حل این اشکال نمیتواند راه باشه، یعنی انسان نمیتونه بپذیره. ذهن ما به ما اننا متشرعه و متصل به شرعیم و از عرض می شود دوران کودکی در ذهنمون این معنا عرض می شود بوده، اول شوال عید است، یعنی اول واقعی، تاسع ذی‌الحجه عرفه است، یعنی تاسع واقعی، عاشر یعنی عاشر واقعی، نه تاسع بعد از گذشتن 30 روز، نه تاسع از رؤیت، نه عاشر بعد از گذشتن 30 روز از ذی‌قعده، یا عاشر بعد از رؤیت، ولو اینکه رؤیت در شب دوم مثلا واقع بشه، نه، عاشر واقعی ماه ذی‌الحجه عبارت از عید قربانه. بحث در علم و جهل نیست، بحث در علم و جهل نیست، خیلی خوب. خب نش. خیلی خوب. فردا من میخوام روزه بگیرم، حرامه یا حلال؟ بله، من میخوام روزه بگیرم، حرامه یا حلال؟ به عنوان رمضان نمیخوام بگیرم، روزه میخوام بگیرم، حلال یا حرام؟ عرض می شود که خوب دقت کنید، داره وقت میگذره. پس چه کنیم؟ اینجا یک راهی امام بزرگوار بیان فرمودند که ببینید راه مورد قبول هست یا نه. ایشون اینطور می فرمایند همون طوری که در عناوین دیگر اونی که متعلق حکمه واقعیات اون عناوینه، اما گاهی ما به کمک عرض می شود جهاتی که در رابطه با حکم ظاهری است، ما با اونها معامله عرض می شود احکام ظاهریه رو می کنیم. استصحاب نجاست وقتی که بار شد، ما اثر نجاست رو بار می کنیم، ولو اینکه حکم روی نجاست واقعی رفته، ولی به کمک این استصحاب می گیم این مستصحب النجاسه، اگر مثلا با رطوبت با او ملاقات کردید، یسیر الملاقی نجسا. این معنا را چه مانعی داره که ما هم اینجا پیاده بکنیم؟ و اون این است که ما بگیم که بنای مسلمین از صدر اسلام الی یومنا هازا، عملا اینطوری که خودمون هم از کوچکی دیدیم و شنیده ایم و برخورد کردیم، بنابراین بوده که وقتی یوم الشک رو با استصحاب بقاء رمضان روزه می گرفتند، فرداش رو به عنوان بناء بر حکم ظاهری معامله اول ماه با او می کردند، و اگرم ازشون می پونه، لکن ما مأموریم به حسب ظاهر امروز رو اول شوال قرار بدیم. عمل متشرع من صدر الاسلام الى زمان ناهازا، کما اینکه خب خودمون هم ملاحظه می کنیم، ما میبینیم در ماه رمضان هایی که پیش میاد و روز سیام ماه رمضان مردده بین این است که آیا رمضان هست یا نیست و ما اون روز رو روزه میگیریم، فرداش دیگه کسی نمیاد مناقشه بکنه چرا نماز عید میخونی، کسی نمیاد مناقشه بکنه چرا احکام عید رو بار بکنی. از اینجا ما کشف میکنیم. بله، نه، مرحوم محقق ناینی اصلا میگه عید فطر واقعی اول واقعی شوال نیست، عید فطر همین است که شما میگید. ما این رو نمیتونیم به حسب واقع بگیم. ما در عین اینکه حکم ظاهری رو اینجا پیاده میکنیم، حالا به ذهن خودتون مراجعه کنید، اگه 5 روز بعد معلوم شد که تصادفاً یوم الشک اول شوال بوده، شما چی میگید؟ به ما انکم متشرعه چی جواب میدید؟ میگید اه متاسفانه ما یوم الشک رو روزه گرفتیم در حالی که بعد معلوم شد که عید فطر بوده. اما رو بیان مرحوم محقق ناینی این نیست. عید فطر اصلا واقعیت نداره با اون معنا. عید فطر اول واقعی شوال نیست، عید فطر یعنی گذشت 30 روز از رمضان. خب گذشت 30 روز از رمضان شد، ولو اینکه اولیت به حسب واقع هم نداشته باشه، اما به حسب بیان ایشون ما اون اولیت واقعی رو در معنای عید و تاسع ذی‌الحجه و عاشر ذی‌الحجه قبول داریم، لکن بناء مسلمین عملا بر این است که به عنوان حکم ظاهری در این موارد معامله عید کنه، معامله عرفه کنه، معامله عید قربان کنه و هاکذا، که از این راه این مشکل حل بشه و الا از راه وساطت واسطه خفیه نمیشود مسئله حل بشه. دیگه انشاءالله بحث تعطیل.